قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب، ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. در ابتدای جلسه عرض تسلیت دارم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و خداوند را شکر میکنیم. حالا بنابر اون نقل خاطره ای که از در رابطه با وجود نازنین حضرت فاطمه معصومه هستش که کسانی که حال این قبر مبارک بیبی به مثابه قبر حضرت صدیقه طاهره هستش، از اون طرف آی لطیف یعنی شعری دارن که میفرمایند که ما به جمهوری زهرایی خود مینازیم، ورنه بی فاطمه این خطه ایران هیچ است. خب ایام این ایام پس هفته پژوهش ما داشتیم و تو این هفته پژوهش یک فرصتی است برای دفتر تبلیغات اسلامی به مثابه مقذف‌زار نظام جمهوری اسلامی، یعنی حجم فعالیتایی که تو دفتر داره صورت میگیره با شعارهایی که داره، به حال تنوع فعالیت‌های پژوهشی که داره اتفاق میفته، بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور رو داره. آموزشی داره، بحث تبلیغ رو خیلی جدی داره دنبال میکنه. کنشگرهایی مثل مجموعه مرکز ملی پاسخگویی داره. این هفته پژوهشی فرصتی هستش که بخشی از این آثار داره به جامعه عرضه میشه و با اون شعاری که دفتر حدود 10 سال دنبال میکنه و اون هم بحث مسئله محوری هستش، یعنی آثار، تولیدات، حتی رشته های دانشگاهی مبتنی بر مسئله محوری و استخراج نظام مسائلی کشور هستش و شعاری که در سالهای اخیر دنبال میکرده تحت عنوان امتداد مسئله محوری در چرخه حکمرانی کشور، این هفته پژوهش یک فرصت رو فراهم کرده که این آثار عرضه بشه و بتونیم انشالله امتداد اجتماعی اون رو دنبال بکنیم. خب ما انشالله بعد از عرضه بندی کلیپی رو در تو فعالیت‌های بین‌المللی دفتر تبلیغات ملاحظه خواهید کرد و بعد از اون در خدمت آقای عراقی هستیم که یک گزارشی از فعالیت‌های بین‌المللی دفتر ارائه بفرمایند. خب الحمدلله امروز توفیق داد خدمت دو استاد فریخته و بزرگوار باشیم، جناب آقای دکتر ملکی که حقیر توفیق شاگردی این بزرگوار رو داشتم و حقیقتاً یکی از قوی ترین درسایی رو که ما در طول این دوران تحصیلمون داشتیم تو مقطع دکتری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هم چهره علمی هستن، هم چهره انقلابی هستن، هم چهره بین الملل هستن و حقیقتش مباحث بسیار ارزشمندی رو ما از خدمت ایشون بهره بردیم. و آقای دکتر، برنامه هایی که ما تو هفته پژوهش توی دفتر در حال انجام هستش، از اون جهت که همزمانی با این عملیات غرورآفرین و دشمن شکن طوفان الاقصا بود، یک برش طوفان الاقصایی داشت. یعنی به هر حال ما هم بحث مجموعه مرکز ملی پاسخگویی اپلیکیشن طوفان الاقصا رو نمایی کرد، تولیدات مکتوبی که بود، برنامه های متنوعی که بودش و ما این جلسه هم از اون جهت که این موضوع فوق العاده برامون مهم هستش در خدمت برادر و استاد بزرگوار نای سلطان شاهی هم خواهیم بود که این مباحثی رو در حول محور صهیونیست و مسئله فلسطین ارائه بنمایم. خب این کلیپ آماده ای آقای آبدینی؟ بله. خب کلیپ ملاحظه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران، چه بزرگوارانی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و چه بزرگوارانی که به صورت مجازی برنامه ما رو دنبال میکنن. ابتداعا تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری ام الائمه النجبا صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و تبریک عرض میکنم هفته پژوهش رو خدمت شما فریختگان، اعضای محترم هیئت علمی، رؤسای محترم پژوهشکده ها، محققین و پژوهشگران رو و به نوبه خودم خیر مقدم عرض میکنم خدمت دو استاد بزرگوار که قبول زحمت کردن از تهران تشریف آوردن تا در برنامه روز پژوهش و بین الملل خدمتشون باشیم. استاد رضا ملکی مسئول مرکز مطالعات راهبردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و استاد علیرضا سلطانشاهی که قریب به 20 سال مسئول میز مطالعات فلسطین در نهاد ریاست جمهوری بودند. از ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی، از معاونت محترم پژوهش و ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حجت الاسلام و المسلمین استاد لکزایی بابت اهتمام این دو بزرگوار به فعالیت‌های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی تقدیر و تشکر می‌کنم. با توجه به محدودیت وقت و استفاده بیشتر از مباحث اساتید، من اشاره‌ای آماری به سرفصل‌های فعالیت‌های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی می‌کنم و جزئیات این فعالیت‌ها رو خب کتابی توسط اداره بین الملل پژوهشگاه تهیه شده که این رو هم به صورت کاغذی چاپ خواهیم کرد و در اختیار می‌ذاریم و همین که روی نرم افزار کتابخانه پژوهان قرار می‌دیم که بتونن ببینن فعالیت‌های دفتر تبلیغات رو. البته در ایام هفته پژوهش هر سال این فعالیت‌ها به روز خواهد شد. در دفتر تبلیغات حوزه علمی قم ببخشید فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه بین‌الملل انجام شده، منتها حضور نرم افزاری هست. عمده فعالیت‌هاش در حوزه کادسازی، تولید محتوا و تعامل با مؤسسات خارج از کشور هست و رویکرد اصلیش هم بحث غنا و رشد کمی و کیفی اینها در این عرصه هاست. حالا با این توضیح من خدمت شما عرض کنم که معاونت پژوهش و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 145 همایش و نشست بین المللی داشته، 50 عضو در واقع هیئت علمی و گروه علمی از کشورهای مختلف تا حالا پژوهشگاه تشریف آوردن برای بازدید از آثار، 22 مورد تفاهمنامه بین المللی با کشورهای مختلف داشته، آثار غیر فارسیش حدود 130 عنوان هست که این 130 عنوان برخی از عناوینش شاید مثلا 30 جلد بشه. الان موسوعه شیخ بهایی یکی از آثار جدید در واقع پژوهشگاه هست که منتشر شده. بحث نرم افزار کتابخانه پژوهان که گفتم خدمت شما به چند زبان عربی، انگلیسی، روسی و فرانسه عرضه میشه. بحث نشریات غیر فارسی 5 عنوان نشریه تخصصی داریم، دو عنوانش انگلیسی هست و سه عنوان عربی هست. از مجموع 25-6 عنوان نشریه علمی که در مجموع هست، 5 عنوانش در واقع غیر فارسی هست. خب معاونت آموزش و دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، خب اونها هم تو حوزه بین الملل فعال هستن، بحث جذب دانشجو رو دنبال میکنن از کشورهای مختلف. اونها هم حدود 94 نشست علمی داشتن و تولیدات چند رسانه‌ای بین المللی و تفاهم نامه های بین المللی ده مورد داشتن، کتاب ها و مقالات بین المللیشان 21 عنوان و دیدارهای بین المللی که گروه های در واقع اعضاییت علمی دانشگاه و مراکز و مؤسسات خارج اومدن تو مجموعشون 26 مورد گزارش شده. شعبه مشهد در واقع گروه آموزش هم باز اینا هم زیر مجموعه همون معاونت آموزش دفتر تبلیغات و دانشگاه باقرالعلوم هستن که خب اینها دوره های آموزش زبان خارجی برای گروه های مختلف برگزار کردن و کارگاه های عرض بکنم علمی و نشست های تخصصی 37 مورد. باز معاونت آموزش شعبه اصفهان هم به همین شکل دوره های آموزش زبان خارجی در واقع برگزار کرده و اعزام مبلغ برای خارج از کشور هم داشته. این گزارش هایی هم که خدمت شما ارائه میشه بر اساس همین کتاب فعالیت های بین المللی دفتر تبلیغات هست که خود بزرگواران در واقع تنظیم کردن و ارسال شده. مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی که یکی از بخش های دفتر تبلیغات اسلامی است، خب تو حوزه بین الملل ورود داشته. بحث پاسخگویی به دو زبان عربی و ترکی رو در دستور کارشون دارن و محتواهایی رو به زبان ترکی و عربی تولید کردن و همچنین در پیام رسانهای مختلف پاسخگوی به سوالات و شبهات هستن. معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات هم بحث اعزام اتباع در واقع افغانستان و نشست هایی رو برای مبلغان جامعه المصطفی و در واقع طلاب هند داشتن و معاونت فضای مجازی هنر و رسانه که خب در برخی از نمایشگاه های بین المللی مشارکت داشتن و فیلم هایی رو هم تولید کردن که بحث های هنری و بحث های در واقع فضای مجازی از طریق این معاونت دنبال میشه. و نکته آخرم اینه که حالا در صدد هستیم که در دانشگاه باقرالعلوم بحث تنوع زبانی و منطقه‌ای رو در پذیرش دانشجو گسترش بدیم و بحث حجم محصولات علمی رو در پژوهشگاه و پژوهشکده‌های مختلف و دفتر به زبان‌های مختلف دنیا در واقع دنبال کنیم که توسعه بدیم و بازنمایی این محصولاتی که الان در واقع دفتر داره و گسترش فعالیت‌ها در فضای مجازی در قالب‌های متنوع و مختلف. اینها در واقع در دستور کار آینده ما هست و به همین مقدار بسنده میکنم و آخر الحمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.
خب تشکر میکنیم از استاد بزرگوارم جناب عراقی. این آقای دکتر، این مواردی که جا فرمودن، شاید به حال عشر فعالیت هایی که داره تو حوزه بین‌الملل انجام میشه و از طرفی این در حالی هم هستش که هنوز ما رسالت جدی تو حوزه بین‌الملل نداریم. یعنی بعضا ولی میگه از جهت زیر ساخت پژوهشگاه، زیر ساخت دانشگاه، زیر ساخت مجموعه تبلیغی مون مثل مرکز ملی پاسوری هستش، قابلیت این داره که به صورت حالا رشد فزاینده و حالت کاتالیزیایی داشته باشه تو حوزه بین‌الملل. و آثاری که هست مثلا تو این پژوهشگاه دارالعلوم معارف قرآنی که اینجا کار شده از 12 پژوهشکده که دارن، حقیقتا تو جهان اسلام بی‌نظیر، این آثاری نمیگیم کم نظیر، آثاری بی‌نظیر اینجا وجود داره که قابلیت داره که این تعمیم رو پیدا بکنه. و این تعدد و تنوع مراکز رو هم این قابلیت کنشگری با سرعت بالا و جدی‌تر رو داره. و انشالله از این فرمایشاتون استفاده خواهیم کرد به عنوان هم اون تجربه که شما تو مثلا تجربه‌ای که توی روسیه داشتید و تجربه‌ای که تو سازمان داشتید، و قطعاً از این راهبردهایی که مطرح خواهیم کرد خیلی جدی بهره خواهیم برد. در خدمت هستم استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خیلی متشکریم از این فرصتی که در اختیار قرار گرفت و خوشحالیم که در خدمت عزیزان هستیم و گزارش خوبی که دارن خیلی امید بخش هست و خیلی جای شکر داره که خون اتفاقات خوب افتاد. ما به حسب عنوانی که برای این نشست طراحی شده بود مطالبی رو خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. مطالب بیشتر مبتنی بر تجربه های میدانی است که ما شاید قریب به 30 سال توی این حوزه عرض به خدمت شما داخل و خارج از کشور این تجربیات به دست اومده و امیدواریم که مفید فایده باشه و قابل استفاده باشه برای عزیزان. خب اگر ما بتونیم با ارتباط با این پاورپوینت برقرار بشه، ما شاید از روی فلش درست منتقل نشد باشه. اگر من
اینجور موارد بمونه صلوات میفرستم.
خب تا این پاورپوینت آماده بشه من یک مقدمی رو عرض کنم. خب ما در عرصه کار فرهنگی بین المللی همیشه به دنبال این هستیم که کار ما در خارج از کشور اولا اثر بخش باشه، دوما پایدار باشه. یعنی دنبال یک اثر بخشی پایدار توی کار فرهنگی در خارج از کشور هستیم. خب لازمه این قضیه اینه که خب یه مقداری شرایط این محیط بین الملل رو بهتر درک بکنیم و مطابق با این شرایط بتونیم برنامه‌ریزی کنیم و طراحی کنیم. یکی از مهمترین مباحث توی عرض خدمت شما عرصه بین الملل برای به تاکیدات کنم که مقام معظم رهبری داشتن، بحث دوران گذار تاریخه، بحث نظم نوینیه که در سطح منطقه و در سطح جهان در حال شکل‌گیری است. و از سال 1389 تا الان تا همین امسال مرتب تاکید داشتن که این شرایط رو درک کنید، بشناسیم و مطابق با این شرایط که هست نسبت خودمون رو با این شرایط طراحی بکنیم. خب این دوران و گذار تاریخی و این نظم نوین به هر حال فرصتش برای همیشه به روی ما باز نیست. یعنی یک پنجره است این دوران و گذار، همونطور که از عنوانش مشخصه این دوران گذار از یک نظم دو قطبی که قبلا بوده در دنیا حاکم بوده و حالا بعضیا میگن نظم چند قطبی روس‌ها که حالا بعد از جریان اوکراین به نظم چند قطبی هم دیگه قائل نیستند، نظم مبتنی بر اکثریت جهانی رو دارن روسیه مطرح کرده، باشگاه والایی روسیه. خب درک این دوران مهمه. این دوران به اعتقاد بعضی ها در حال گذار هست و این پنجره بعضی ها میگن بسته شده، بعضی ها میگن نه در شروع بسته شدن فرصت همیشه برای ما فراهم نیست. در این فرصتی که این پنجره بازی ما اگر تونستیم کاری انجام بدیم، جای خودمون رو پیدا کنیم و اون شأن و جایگاه شایسته خودمون رو پیدا بکنیم، خب در نظم نوین وضع بهتری خواهیم داشت. وگرنه ما مجبور به انفعال هستیم، یعنی مجبوریم بپذیریم شرایطی که دیگران به وجود میارن و ما تابع اون شرایطی باشیم که دیگران در سطح منطقه یا در سطح جهان به وجود میارن. خب اگر قراره که ما تابع نباشیم و اگر جهاد اکبر را فلا تطع الکافرین بدونیم و عدم دنبال روی بدانیم، خب باید این عدم دنبال روی نیاز به درک درست و شناخت درست محیط و منطقه داره. اگر دوستان نگرانن با اون فلش مشکلی دارم، من روی لپتاپ هم دارم، از طریق لپتاپ هم میتونم ارائه کنم. اگر باز مشکلی هست یا مجددن به فلش منتقل کنیم، روی فلش دیگه منتقل کنیم که به صورت بصری هم بتونیم در خدمت ازتون باشیم. خب این نظم نوین، این در این دوران گذار اتفاقی که افتاده، این نظم نوین مبتنی بر سه بستر اساسی ژئوپلیتیک که از قبل بوده، زیست بوم سیاسی، ژئواکونومیک دوران اخیر وزنش داره به مراتب بیشتر از گذشته میشه، و ژئوکالچر که یه زیست بوم فرهنگی است، باز این هم وزنش داره بیشتر میشه. نظم جدید به هر شکلی شکل بگیره مبتنی بر این سه زیست بومه، زیست بوم ژئواکونومیک، ژئوپلیتیک و ژئوکالچر، و زیربنای تمام این ها هم ژئوکالچره. یعنی بحث ارزش های مشترک، بحث هنجار های مشترکی که نظم رو شکل میده. اگر نظم مبتنی بر یک هنجار نباشه، اگر نظم مبتنی بر یک ارزش مشترک نباشه، نمیتونه پایدار باشه. ببخشید من این رو ترتیب بکنم. بله. خب اولا این نظمی که داره شکل میگیره و این دوران گذاری که داره طی میشه، تحقیقات و پژوهش ها نشون میده که این تحت مدیریت هیچ قدرتی نیست، هیچ قدرتی در دنیا، نه آمریکا، نه چین، نه هند، در کشور دیگه هیچ کس نمیتونه بگه من این نظم رو دارم شکل میدم یا دارم این رو مدیریت میکنم. این اول. دو، این نظم قابل پیش بینی نیست، هیچ کس نمیتونه، نتونسته و نمیتواند به طور قطع بگه که این نظمی که در حال شکل گرفتن است چه ویژگی هایی داره. اما اون چه که مسلم است، این نظم مبتنی بر هنجارها و ارزشهای مشترکه. اگر هر چقدر این هنجارها و ارزشهای مشترک از استحکام بیشتری پایدار باشه، نظم نظم پایدارتری خواهد بود، نظم نظم مستحکمتری خواهد بود. این که ما این نظم رو بشناسیم در درجه اول و عرض خدمت شما نسبت خودمون رو با اون تعیین کنیم و این که ببینیم چه نسبتی داریم و چه نسبت مطلوبی رو باید داشته باشیم، به نظر یک رسالت بسیار مهمی است. من در همینجا میخوام اشاره کنم به یکی از فرمایشات حضرت آیت الله جوادی آمولی که سه رسالت رو برای یک انسان، انسان و مسلمان، یک جامعه اسلامی و حتی میشه گفت یک حاکمیت و حکومت دینی و اسلامی قائل هستن. این سه کلید واژه رو ایشون به این ترتیب میفرمایند که ما مکلف به جهان دانی، جهان بانی یا جهان داری و جهان آرایی هستیم. جهان را باید بشناسیم، از جهان صیانت بکنیم و در شکل‌دهی به یک جهان بهتر تلاش بکنیم. این تعبیری است که ایشون دارن در نسبت یک انسان با جهان خودش، با دنیا. خب ثمره اون جهاندانی اینه که ما بدانیم در دنیا امروز چه اتفاقی داره میفته. این داستان غزه، این داستان طوفان الاقصی، این داستان فلسطین و مسائل چیست، چه تأثیراتی داره و و مسائل دیگه. دو، ما چه کار کنیم که این جهان ما آسیب نبینه یا آسیب کمتری ببینه. و سوم اینکه چه کار کنیم که جهانی بهتر از جهان امروزمون داشته باشیم، برای آینده ها، برای نسل های بعد جهان بهتری شکل بگیره. این تکلیفه. اگر این تکلیف ماست، خب ما باید این نظم نوین، این دوران گذار رو بشناسیم. دو، بدانیم این دوران گذار ممکنه چه آسیب هایی رو اگر ما غفلت بکنیم بر ما، بر امت اسلام وارد بکنه. و سه، اگر بخوایم در اون نظم جدید دنیای بهتری شکل بگیره، ما باید چه کاری رو در نظم نوین در این دوران گذار انجام بدیم که اون نظم نوین شکل بگیره. از مجموعه بیانات مقام معظم رهبری میشه این استنباط رو کرد که ما سه نسبت رو برای جمهوری اسلامی ایران و امت اسلام و خود نظم نوین قائل هستیم. اولین نسبت اینه که ما به دنبال جانمایی شایسته جمهوری اسلامی ایران در این نظم نوین هستیم. دیگران از عربستان گرفته، قطر گرفته، امارات گرفته، ترکیه، اینهایی که بازیگران منطقه‌ای هستند، رژیم صهیونیستی و امثال هم به شدت طراحی دارن میکنن، کار میکنن، زمان از دست دادن تو این پنجره‌ای که بازی جای خودشون رو به دست بیارن کار خودشون. بازیگرای جهانی مثل چین و هند و روسیه و آفریقای جنوبی و برزیل و آمریکا و غربم اونم دنبال نظم در جای شایسته خودشون تو نظم نوین هستن. جمهوری اسلامی ایران باید زمان رو دریابه و جای شایسته خودش رو در نظم نوین به دست بیاره، اون چه که شایسته این ملت، این کشور، این انقلاب هست. دومین گزاره جانماییه، یعنی ما کمک بکنیم، کمک به جانماییه شایسته امت اسلام، جهان اسلام در نظم نوین. شاید هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت نرم افزاری رو نداره که کمک بکنه به این که جهان اسلام در نظم نوین جای بهتری داشته باشه، جای شایسته خودش رو امت اسلام داشته باشه، چون دیگران نمیخوان این اتفاق بیفته. دنیای اسلام امروز کمتر به آینده خودش میاندیشه. دنیای اسلام در مورد افق گشایی برای آینده خیلی توانمند نیست و درگیری و مشغله‌ای که برای ما درست کردن در سطح منطقه و دنیا اسلام اجازه فکر کردن مسلمانان به آینده رو کمتر میده، فرصت رو از ما میگیره. برای اینکه ما باید فکر کنیم به اینکه امت اسلام در نظم نوین کجا باید قرار بگیره. سومین گزاره‌ای که عرض به خدمت شما وجود داره، اگر اسلاید بعدی بره، اگر سه اسلاید بعد از این، اگر برای اون نظمی بود که عبور کردیم، بله اگر باز هم عبور بکنیم، بله همینجا اگر محبت بود. خیلی من متشکرم، ببخش. خب اول جانمایی شایسته جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین که اشاره کردیم، دوم جانمایی شایسته امت اسلام در نظم نوین. ما باید کمک کنیم به امت اسلام، جهان اسلام، جای شایسته خودش رو در این نظم پیدا بکنه. و سوم این که تاثیرگذاری و نقش‌آفرینی در شکل‌گیری نظم بهینه. به هر حال ما نباید منفعل باشیم، دیگران نظمی رو تعریف کنن و ما در اون نظم جامون رو پیدا کنیم، بلکه در شکل‌گیری این نظم هم ما میتوانیم تاثیرگذار باشیم. عرض کردیم مهمترین بحث ارزش‌ها و هنجارهای مشترکه، که هر چقدر این ارزش‌ها و هنجارها به ارزش‌های فطری و هنجارهای فطری دینی اسلامی و شیعی نزدیک‌تر باشه، استواری بالاتر و به نظر ما بهتری خواهد داشت. خب مقام معظم رهبری در مورد بحث منطقی می‌فرماید که طرفداران نظام جمهوری اسلامی در منطقه عمق راهبردی ما هستند، ضمن آن که در آمریکای لاتین و قسمت‌های دیگه هم داریم. خب ما اگر بخوایم وضعیت منطقه رو، مناطق پیرامونی رو، چون عرض کردیم نظم در دو بخش اتفاق می‌افته، در لحاظ جغرافیایی، یکی در منطقه پیرامونی ما که غرب آسیا است و یکی هم در عرصه جهانی. خب طبیعتاً ما مناطق پیرامونیمون سه منطقه آسیای مرکزی، شبه قاره و غرب آسیا رو داریم، اما غرب آسیا به دلیلی که منطقه‌ای است که ما در خودمون در اون قرار گرفتیم و خیلی بازیگران جدی داره، از حساسیت بیشتری برخوردار. من بر عکس دارم اسلاید ها رو رد می‌کنم. خیلی در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، حالا ما یک دیپلماسی داریم، پس ما یک باید نظم نوین رو بشناسیم، دو نسبت خودمون رو با این تعیین کنیم، نسبت مطلوب رو تلاش کنیم. مقام معظم رهبری در دیدار با دفتر سیاسی، رئیس دفتر سیاسی حماس در 3400 چند ماه پیش در ایران می‌فرمان که امام خمینی رحمت الله علیه از همان آغاز نهضت اسلامی بر مبنای ایمان و اعتقاد قلبی از فلسطین حمایت کردند و مبنای حمایت جمهوری اسلامی ایران نیز ناشی از فقه و شریعت است، نه حرکت تاکتیکی و دیپلماسی. ما مکلفیم، ما تکلیف داریم، ما رسالتمونه. این نیست که فقط با منافع ملی به تعریف متعارفش بخوایم کار انجام بدیم. همین نسبت رو ما با هر مظلومی، با هر مستضعفی، با هر ملتی داریم. ما بر اساس تکلیفمون با ملت‌ها ارتباط داریم، نه بر اساس معادلات سیاسی دیپلماتیک. اگر ما این رو قبول داشته باشیم، میتونیم بپذیریم که دیپلماسی ما، دیپلماسی فرهنگی ما و عمومی ما، دیپلماسی تکلیف محوره و این خیلی متفاوته مبناً با دیپلماسی که دیگران تعریف کردن و بعضی ها متاسفانه ترجمه میکنن اون رو و تقلید میکنن اون رو. خب باز از مبانی که بعد از بیانات امامین انقلاب، از قانون اساسی هم بخوایم مراجعه کنیم، این کلید واژه رو در قانون اساسی میبینیم: سعادت انسان در کل جامعه بشری، اصل 154 قانون اساسی، آزادی ملت ها و حکومت حق و عدل، این قانون اساسی ماست، استمرار مبارزه برای نجات ملل مظلوم و تحت ستم، تشکیل امت واحده جهانی و نهایتاً اصل 116 ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی. و تاکید میشه این ائتلاف یعنی چیزی بیش از تقریب، چیزی بیش از وحدت، چیزی بیش از انسجام. ائتلاف، ائتلاف فرهنگی، ائتلاف اقتصادی، ائتلاف سیاسی در جهان اسلام. این اصولی است که در قانون اساسی ما اومده و اینا چیزایی است که ما باید بهش بپردازیم. منتها همه اینها از این اصل عبور میکنه: اصل عزت، اصل حکمت، اصل مصلحت. که خب عزت به معنای ساخت و محکم درونی یک فردی جامعه است، حکمت تشخیص درست و به موقع واقعیت ها موقعیت و تصمیم درست و اقدام سنجیده، مصلحت هم که آنچه که با منافع جامعه و نظام اسلامی در امور دنیایی و اخروی موافق باشد و نتیجه آن به دست آوردن منفعت یا دفع ضرر از جامعه یا نظام اسلامی باشد. این دو ستون میتونه به ما بگه که ما در بحث دیپلماسی فرهنگی و امور فرهنگی بین المللیمون چه ویژگی داریم و این ویژگی که ما دیپلماسی فرهنگی ما داره با دیپلماسی فرهنگی عمومی و رایج دنیا چه تفاوتی داره. اولا رسالت، ما تکلیف محور هستیم، اونا منفعت محورن. پارادایم حاکم، پارادایم حاکم بر دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران کرامت انسانی است و خدمت به بشریت. اونو پارادایمشون قدرت، هم بست بودن. زیستبومی که ما بهش فکر میکنیم زیستبوم جئوکالتچر و زیستبوم فرهنگی است، اونجا زیستبوم ژئوپلیتیک هست. از لحاظ کارکرد هر دو شبیهه، چون هر دو پل ارتباطی است. از لحاظ نتیجه ما به دنبال گسترش ارزش‌ها و هنجارهای فطری و مشترک بشری هستیم و اونا به دنبال حفظ توسعه منافع ملی هستن. از لحاظ پیامد سعادت بشر، اونا به دنبال گسترش هژمون خودشون هستن. این از جهت عرض و خدمت شما تفاوت هایی که وجود دارد. اما با این مقدمات ما حالا میخواییم ببینیم که اگر قرار است که ما کار فرهنگی در عرصه بین الملل انجام باید بدیم، چه الزاماتی رو باید بهش توجه کنیم. خب الان یک وضعیتی داریم و این وضعیت رو میخواییم تغییر بدیم، میخواییم از یک وضعیتی به یک وضعیت دیگری منتقل بشیم. یک چرخش های تحول آفرین باید در پیش رو داشته باشیم که وضعیت همون از آنچه که هست بهتر بشود. این چرخش ها از یک حوزهی به یک حوزه دیگریست، چون ادامه استمرار وضعیت موجود که نیاز به استراتژی و سیاست دوری نداره که است وضع موجود رو ادامه بدیم. اگر نه چیز بیشتر از وضع موجود میطلبیم، باید یه چرخش هایی رو بپذیریم. در یک نقطه زمانی و مکانی باید به یک سمتی ما چرخش ایجاد بکنیم. چرخش از چی؟ از ابهام نسبت به محیط و منفعل شدن نسبت به تحولات آن، به اشراف به محیط و هوشمندی و انعطاف نسبت به تحولات محیط. از ایران محوری به میدان محوری، انشاءالله رو توضیح خواهیم. از تمرکز بر کنشگران حاکمیتی ایران به تمرکز بر کنشگران غیر حاکمیتی ایران، به ویژه کنشگران غیر حاکمیتی خارج از کشور. از آرمانگرایی صرف به مسئله محوری و مسئله محوری توأم با آرمانگرایی. از روی کرده پیام پایه اطلاع رسانی و بیان یک سویه به روی کرده تعاملی که انشاءالله توضیح خواهیم داد. از محصولات و خدمات ایرانی به محصولات و خدمات بومی با مضامین مورد نظر. از فرایند محوری یعنی برنامه و فعالیت های فرایندی به پروژه محوری و طرح‌ها و پروژه های مشخص. خب اینها اگر مجموعش رو جمع بکنیم، این پنج الزام به نظر میرسه الزامات برجسته تری هستن. الزامات دیگری هم میتونه وجود داشته باشه، ولی این پنج الزام الزام مهمی اگر قرار ما کار فرهنگی و تبلیغی در عرصه بین الملل انجام بدیم. اولین الزامش محیط شناسی راهبردیه، دومین الزامش میدان محوریه، سومین الزامش محوریت کنشگران خارجیه، چهارمیش رویکرد تعاملی و پنجمین محصولات و خدمات بومی. در حوزه محیط شناسی راهبردی در عرصه بین الملل، باز تاکید مقام معظم رهبری است که باید این محیط رو بشناسیم. شرایط کنونی در عرصه بین الملل در سرنوشت نسل‌های آینده و انقلاب و کشور تاثیرگذار است. بنابراین رصد دقیق و شناخت صحیح این شرایط و حضور فعال و هوشیارانه در تحولاتی که در حال وقوع است می تواند زمین ساز جایگاه مستحکمتر و نزدیکتر به اهداف و آرمان رو. پس این رصد واقعا یک نیاز واقعی است. خب چرا این باید این اتفاق بیفته؟ محیط و تحولات محیط امروز وضعیتش متفاوت شده. بارزترین ویژگی تحولات اینه که اولا تحولات خیلی متکثره، تعداد تحولاتی که در محیط پیرامونی ما داره رخ میده خیلی زیاده. هنوز داستان داعش جمع نشده، یه داستان دیگه، هنوز داستان غزه جمع شده، یه داستان دیگه. خلاصه مرتب تحولات زیاد و متکثر در اطراف ما اتفاق میفته. دو، خیلی متنوع، یک جنس نیست این تحولات، هر کدوم از یک جنسه. هر کدوم از این مسائل یک جنس دیگه داره. افغانستان، امارات افغانستان رو چه نمیدونم، آذربایجان یه مسئله دیگه است، فلانی مسئله. پس جنس اینا هم یکی نیست، خیلی متنوع. سه، سرعت تحولات هم نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده. و چهارم این که تحولات پیچیده است. فلت تخت و یک بعدی نیست، چند بعدی و چند لایه و تو در تو، به راحتی نمیشه تحلیلش کرد چه اتفاقی داره میفته. شما ما با چنین محیطی مواجهیم و میخوایم در چنین محیطی کار فرهنگی انجام بدیم. اگر نشناسیم محکوم به انفعال هستیم. اگر میخوایم عنصر پیشتاز و فعال و پیشگام باشیم باید درک کنیم، باید به این تحولات فائق بیاییم، باید این تحولات رو خوب و به موقع و در زمان خودش درست بشناسیم. محیط شناسی راهبردی رو در عرصه فرهنگی بین‌المللی میشه گفت راه حلیه برای مواجهه با انفجار اطلاعات، تحولات متنوع، متکثر، پرشتاب و پیچیده این عرصه. محیط شناسی راهبردی به هوشمندی راهبردی کمک میکنه و به دستیابی به کنشگری فرهنگی هوشمند و دانش بنیان منجر میشود. اگر قرار کنشگری داشته باشیم، این کنشگری باید هوشمندانه و دانش بنیان باشه و این هوشمندانش به اون هوشمندی رو هم اگر بخوایم بگیم در یک عبارت میگیم هوشمندی یک فرایند سازمان یافته است که در نتیجه ارزیابی، تجزیه و تحلیل و همچنین تفسیر اطلاعات و دانش حاصل از محیط شناسی به دست میاد. چه کمکی میکنه؟ شامل تبیین و تحلیل مسئله، توصیه‌ای برای کاهش خطرپذیری و حل مسئله و تصمیم گیری است. این هوشمندی آثارش اینه. نتایج کلی محیط شناسی و هوشمندی رو در سیاست پژوهی میتونیم، در سیاست پژوهی فرهنگی بین‌المللی میتونیم، تو این دو مسئله شناسی که خب خوشبختانه دغدغه پژوهشگاه هم همین مسئله شناسی و مسئله محوری است، ما مسئله رو بشناسیم، مسئله رو یابی کنیم، علت رو یابی کنیم، دو نسبت مطلوب خودمون رو با محیط و این مسائل مشخص کنیم. چرخه محیط شناسی هم از رصد شروع میشه، تحلیل، تجویز و اقدام و این لوپ و این چرخه هم ادامه. در حوزه میدان محوری که گفتیم دومین الزام عرض به خدمت شما کار فرهنگی در خارج از کشور هست، این است که ما در این که ما چه هدف و آرمانی داریم، ما اینجا در جمهوری اسلامی ایران تعیین میشه که ما چه هدفی داریم، چه پیامی رو باید میخواییم منتقل کنیم، اینجا ما تعیین کننده هستیم، ما اینها رو تعیین میکنیم به دنبال چه هدف اهداف کلانی هستیم و چه پیامی رو میخواییم منتقل کنیم. اما در خصوص چگونگی دیگه ما رهبر نیستیم، ما هدایت کننده نیستیم، ما تعیین کننده نیستیم. در چگونگی محیط تعیین کننده است، میدان تعیین کننده است، او ما را هدایت میکنه و ما باید اجازه بدیم که میدان ما را در چگونگی هدایت کند، در پیام ما، در چگونگی میدان، در هدف ما. به اصطلاح ما یک رویکرد بکستینگ یا پسنگر باید داشته باشیم. حرکت از این سمت شروع نمیشه، حرکت از میدان شروع میشه. نیازها و اقتضائات میدان، محصول و خدمات مناسب و اقداماتی که بعد اون محصول و خدمات به دست میاد. سومین الزامی که اونجا اشاره کردیم محوریت کنشگران غیر حاکمیتی خارجی بود. برای اینکه ببینیم اول کنشگران کیا هستن، ما یک کنشگر حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران داریم. خب نهادها و دستگاه زیادی، چه دولتی چه غیر دولتی، متعلق به حاکمیت هستن و اینا در چارچوب ضوابط و اصول و نظام حاکمیت کار میکنن. اون جاش میشن. یه سری کنشگر حاکمیتی کشورهای دیگه هم داریم. ما نمیتونیم بدون ارتباط با حاکمیت کشورها وارد کشورها بشیم و کار انجام بدیم. خب اونا هم لازم با اون ارتباطشون، اونا هم یه گروه از کنشگر هستن. یک گروه دیگه کنشگران غیر حاکمیتی ایران هستن، مجموع مؤسسات، نهادها و ظرفیت هایی که در جمهوری اسلامی ایران غیر حاکمیتی محسوب میشن، از آزادی عملی برخوردارن و نهایتا کنشگران غیر حاکمیتی کشورهای دیگه در اون کشور هستن ولی حاکمیتی نیستن. به نظر میرسه و تجربه نشون میده که مهمترین کنشگر در بین این چهار گروه کنشگران غیر حاکمیت کشور دیگه هستن. حالا در مورد چراییش باز میرسیم. چون ما در عرض کردیم چگونگی رو میدان مشخص میکنه، پیام رو ما مشخص میکنیم، هدف رو ما تعیین میکنیم، اما چگونگی رو میدان. میدان چه کسانی کنشگران غیر حاکمیتی کشورهای دیگه، جریان‌های حلقه‌های میانی، جریان‌های ظرفیت‌های مستعد همسو، اینا خیلی میتونن اساس کار اینا هستن، اساس کار در اینا. خب من فراموش کردم در بخش قبل عرض کنم که این که ما حالا چرا داریم اینجا داریم، بخاطر اینکه ما در بخش قبل تجربه چند ده ساله نشون میده نسخه نوشتن از تهران، نسخه نوشتن از قم، نسخه نوشتن از ایران برای خارج از کشور مسیر درستی نیست، روش درستی نیست. ما از اینجا نسخه بنویسیم برای عراق، برای افغانستان، برای ترکیه، برای آفریقا، برای جای دیگه، این به نظر میرسه که این روش مناسب، اینو باید عوض کنیم، اجازه بدیم این نسخه ها با کمک میدان و با محوریت میدان باشه. خب این اسلاید حالا یه مشکل پیش اومد، فرانسوی دیپلماسی ما مبتنی بر دیپلماسی مکمل یا دیپلماسی خط دو باید کار کنیم. دیپلماسی خط دو دیپلماسیه که اساس کارش کنشگران غیر حاکمیتی هستن و به خصوص کنشگران غیر حاکمیتی کشور. حالا در یه نماد کلی اگر ما مجموعی از نهادها داشته باشیم، نهادهای عرض به خدمت شما همسو و انقلاب، نهادهای تخصصی هموطنان یا در حوزه پیران اهل بیت یا اهل سنت یا بخش دیگه، ما یه حلقه های میدانی داریم و یک بسترهای فعالیت ها داریم. این که اون حلقه های میانی یا عرض به خدمت شما کنشگران میدانی خیلی موثر هستن. خب این از جهت کنشگران، از جهت روی کرده اشاره کردیم، ما روی کرده پیام پایه، اطلاع پایه و بیان پایه رو باید یه مقدار تجدید نظر کنیم. 20 سال آمریکا با تمام امکانات و میلیاردها دلار هزینه به این نتیجه رسیدن روی جوانان مسلمان در منطقه با تمام ابزاراشون نتونستن اثر مثبت بگذارن، بلکه تصویر آمریکا توی منطقه خاورمیانه و غرب آسیا روز به روز بدتر شد و اونها به این نشستن که این روش روشه، بعد از 20 سال به این نشستن اسناد رسمی که روش پاسخونه. حالا ما چه روی کردی رو پیشنهاد میتونیم بکنیم؟ خب یه روی کرد تبلیغه. من تبلیغ رو از جهت اطلاع محوری میگیم، از جهت پیام پایی شاید در تعریف، تبلیغ در تعریف موثق خودش بیش از اطلاع محوری و پیام پایی باشه، ولی ما به این شد. یکی از روش هاست، یکی از روی کرده هاست. روی کرده گفتن مونولوگ یا روایتگری یک سویه، گفتن یک سویه، روایتگری یک سویه، از سوی ارسال یک پیام برای مخاطب. نتیجهش حالا امیدواریم تصویر بهتری شکل بگیره، شناخت بهتری، علاقه بهتری و اعتقاد و باوری بهتری شکل بگیره. این مجموع گزارش هاییست که از یک تحقیق بسیار گسترده در مورد آمریکا انجام شده. این درس آموخته‌های آمریکا از دیپلماسی فرهنگی خودشونه، این حرفای گزارش‌های رسمیش که هست. تردید کردن نسبت به رویکرد اطلاع پایه و توجه به گوش دادن به جای گفتن، فقط نگیم، گوش هم بکنیم بشنویم. ناکارآمدی کنش‌های یک جانبه گرایانه و نادیده گرفتن منافع سایرین، چون همش به منافع خودشون میاندیشید، هم فهمیدن که این روش شده. شکست مطلق رویکرد اطلاع محور در جهان اسلام، این گزارش اونهاست، گزارش ما نیست. در جهان اسلام و بی تأثیر بودن فعالیت‌های اطلاع رسانی بر پایه تصویر آمریکا در خاورمیانه و بدتر شدن تصویر آمریکا در این منطقه، تغییر گرانیگاه دیپلماسی عمومی آمریکا از پیام پایگی و اطلاع محوری به سمت رویکرد تعاملی و ارتباطی، تغییر رویکرد از گفتمان از گفتن داستان آمریکا برای جهان به تعامل با جهان، یعنی ما دیگه نمیخواد مرتب داستان آمریکا رو بگیم، باید بریم به سمت تعامل به جای اینکه فقط داستان آمریکا رو بگیم. و اون بخش آخرش جالبه که میگه دیپلمات‌های آمریکا خط مقدم استراتژی تعامل هستند، آنها با مخاطبین رابطه برقرار می کنند، به آنها گوش فرا می دهند، از آنها می آموزند، این خیلی مهم، از آنها می آموزند، برای یکدیگر احترام ایجاد می کنند و به دنبال زمینه مشترک هستند. این مخاطبین طیف گسترده‌ای از بازیگران دولتی و غیر دولتی را شامل می شوند. خب ما در علاوه بر اون تبلیغ که گفتیم یه پیام پایه و یک سویه است، یه رویکرد تعارف هم داریم، یه ارتباط دو سویه، ارتباط دیگه فقط گفتن نیست، گفتن و شنیدن، تعارف اتفاق میفته. و امید اون اینه که درک متقابل، شناخت متقابل. مثلا ما مجموعه گفتگوهایی بین ادیانی که داریم و ادیان دیگه در این چارچوب تعریف میشه، در چارچوب تعارف تعریف میشه. بعضی قائل به نظریه تعارف در دیپلماسی هستن، دیپلماسی فرنگی هستن. روی کرده بالاترش به نظر تعاون میاد، تعاون و علل بر و تقوا میاد، که ما باید به سمت تعامل بریم، به سمت اشتراک بریم، مبادلات دو سوی، اقدام مشترک، مشارکت راهبردی، ائتلاف ها، اینها اقدام مشترکی دیگه، پیام فقط ارسال پیام نیست، اینا عرض به خدمت شما اقدام مشترک، اینو به حل مسائل مشترک کمک میکنه. تعامل کی شکل میگیره؟ وقتی ما یک بازی برد بردی رو داشته باشیم، مسئله مشترک رو تشکیل بدیم و روی مسئله مشترک اقدام مشترک تعریف بکنیم. این خیلی مهمه. زیست مشترک باز یه لایه بالاتر هست. من عبور میکنم بحث روی کرده ایثار و روی کرده سبقت، فاستبقوا الخیرات، و در امر خیر فضای رقابتی ایجاد کنیم در دنیا، همه ظرفیتاشون رو به کار بگیرن در امر خیر، از هم دیگه سبقت بگیرن. این بالاترین سطح از وجود داره. و اینکه یه جا هم دیگه کار رو واگذار کنیم به ظرفیت‌های خودران در کشورهای دیگه. خب این از جهت روی کرد. اون از جهت محصولات و خدمات هم که عرض کردیم باید بومی بشه. ما اصولا در کار فرهنگی بین‌المللی با سه نوع محصول مواجه هستیم: محصول کشور مبدا، محصولی که در ایران تولید میشه، محصول مشترک، ممکنه یک کتابی، فیلم سینمایی، یک محصول فرهنگی مشترک تولید کنیم. حتما این محصول مشترک اثر بخشیش از محصول ایران بیشتره، کمترین اثر بخشی مال محصولی است که در ایران تولید میشه. یک لایه اثر بخشی بالاتر محصول کار مشترکه. بهترین محصول و خدمات فرهنگی محصول و خدمات فرهنگی است که در خارج شکل میگیره، او انطباق واجده منطقه با مضامینی که مورد نظره، با محتوایی که مورد نظر ماست. این بهترین شکله، این بهترین اثره، چون هیچگاه ما نمیتوانیم در جمهوری اسلامی ایران برای هر کشوری به اختزای او به صورت مجزا تولید محصول داشته باشیم. شما یک کتاب عالی که فاخری که اینجا خب خیلی ما دوست داریم این کتاب رو مثلا در همه دنیا بهش توجه کنن، این کتاب وقتی میخواد به عراق باید یه ادبیات یه جور بازآفرینی بشه، وقتی میخواد بره توی فرانسه باید یه جور دیگه بازآفرینی بشه، همین کتاب وقتی میخواد بره توی ژاپن باید یه شکل دیگه بازا. این نیست که عیناً این کتاب با همین ادبیات با همین شکل برای همه جوامع مناسب باشه. پس ما هم این امکان هم نداریم که اولا بشناسیم زائقه ژاپن چیه، زائقه عراق چیه، زائقه فرانسه چیه و کانادا و جای دیگه، تک تک اینها رو بشناسیم، تک تک اینها رو بشناسیم. خب اگر بسپریم به ظرفیت های بومی، هر جایی ظرفیت خودش بهتر میدونه، شرایط خودش بهتر میدونه، حساسیت های مناسبت خودش رو بهتر میدونه. پس محصول بومی، خدمات بومی به مراتب از خدمات ایران در مقام کیفیت. شما ممکن بفرمایید ما در میدان امکان این آثار فاخر ما رو ندارن، بضاعت این کار رو ندارن، ولی اگر سطحش سطح پایین تری هم باشه، ولی مطمئن باشین اثر بخشیش خیلی میتونه. نه اینکه مطلقاً ما از ایران آثاری نداشته باشیم، ولی تمرکزمون رو باید بذاریم رو آثار بومی، رو خدمات بومی و روی ظرفیت‌های بومی. و آخرین مسئله این که فروش محصولات، ما باید به فروش محصولات در بازار سرمایه فرهنگ، نسبت بین فرهنگ و اقتصاد مهمه. درسته که امر خیلی جا امر تبلیغ دینه، اما فروش و خرید و هزینه کردن برای یک محصول و یک کالا نشان مهمترین شاخص اثر بخشی اینه که آقا این استقبال شده، مردم حاضرن براش هزینه کنن، و ارتباط و همسایی بین فرهنگ و اقتصاد. خیلی عذر میخوام طولانی شد و از اینکه پراکنده عرض کردیم عذرخواهی میکنیم. سلامات خدمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب از استاد بزرگوار جناب دکتر ملکی تشکر ویژه داریم. حقیقتا این بزرگوار در کنار توانمندی علمی که دارن، حالا چون ماها که کنشگر فرهنگی هستیم بزرگواری مثلا ایشون رو رصد میکنیم از این جهت که الگوی پرداری داشته باشیم. اقداماتی که ایشون دستان در خارج از کشور انجام دادن یک الگو برداری بسیار جدی ما داشتیم. من یادم یک سندی رو آقای دکتر ترجمه کرده بودن، سند راهبردی فرهنگی فدراسیون روسیه، که من بعضی این سندم حقیقتش حالا یک جورایی دکتر تأسف خوردم، اینی که برای جایی مثل روسیه که اصلا انقلابشون اصلا سنخیت حکومتشون حکومت فرهنگی نیست، در مقابل ما که سنخیت انقلابمون برخلاف فرهنگی است، یک تفاوت‌ها اینجا می‌دیدیم که به هر حال جای تأمل داشت. انشالله تو اون بحث اون کانتکست تمدن نوین اسلامی بتونیم الزامات و اون کنشگری جدی‌تری رو داشته باشیم. آقای تو خیلی استفاده کردیم، خدا خیرت بده انشالله. انشالله تو زمانی که تا حدود ساعت 12 ما داریم عرض کردم خدمتتون که این امسال هفته پژوهش این برش مسئله فلسطین خیلی جدیتر ما ورود داشتیم. مراکز مختلف دفتر واحد عملیاتی دفتر یک برش فعالیتی که تو حوزه طوفان الاقصا به ویژه و حوزه مسئله فلسطین داشتن پررنگ‌تر ارائه دادن. ما تو این نشست گفتیم که بهره ببریم از یکی از اساتید بزرگواری که تو این حوزه فعالیت داشتن، جناب آقای سلطان‌شاهی که دبیر کمیته حمایت از انقلاب مردم فلسطین هستن و هم تعریفات و توریاتی تو این عرصه داشتن. ان شاءالله خدمت ایشون هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد. بعد یک کلیپ می‌فرمایید آماده گرم در خدمت.
این بلا را عمل کرده خود صهیونیست ها بر سرشون آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟ اقدام شجاعانه و در این حال فداکارانه فلسطینی ها پاسخ به جنایت دشمن قاصب بود که سالها ادامه داشت و در ماهای اخیر شدت اون افزایش پیدا کرده بود. مقصر هم دولت کنونی حاکم بر رژیم قاصب صهیونیستی است.
اللهم صل علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. خدمتتون عرض بکنم، نمیدونم حالا با توجه به مطالب بسیار ارزنده جناب آقای ملکی شیفت بکنیم سمت فلسطین، چقدر حالا میتونیم استفاده بکنیم تردید دارم، ولی با توجه به وقتی که هست ما میخواییم یک مروری داشته باشیم بر علل و عوامل پیدایی این داستانی که 67-8 روز در واقع کل منطقه و جهان رو به یک نحوی درگیر خودش کرد. ساعت 6:30 صبح 7 اکتبر یک گروهی به نام جنبش مقاومت اسلامی حماس که بیشتر توی غزه حاکم هست، برای اولین بار در یک موضع فعالانه و تهاجمی، علی‌رغم دفعات قبل که اونها مورد تهاجم قرار میگیرن، این دفعه اینها در واقع بدون مقدمه شروع به یک جنگی کردند در سطوح مختلف که برای اولین بار یک شکست به تعبیر آقا ترمیم ناپذیر رو برای رژیم رقم زدن که بعدها خب رژیم با تمام کارهایی که کردش ظاهرا تا الان نتونسته این شکست رو جبران بکنه. این حرکت حماس در نوع خود یک حرکت بی سابقه است و در باب علل و عواملش و چگونگیش و پیامدهاش حرف و حدیث بسیار زیاده و هیچ کس هم نمیتونه ادعا بکنه که کاملا و تمام این موارد اشراف کامل داره با توجه به نیت طراحان و مجریان یک چنین عملیاتی. قبل از این که من وارد اون نگاه خودمون بشم، یک نگاه دیگری هم که در حاشیه هست مطرح میکنم به صورت خیلی خلاصه و بعد میپردازیم به اون نگاهی که فعلا خودمون مد نظر داریم. در مورد قضیه طوفان الاقصا در حال حاضر یک نگاه جدی وجود داره و یک نگاه حاشیه‌ای مبنی بر این که ممکن هستش که خود رژیم یک چنین مثلا داستانی رو ایجاد کرده برای این که به یک سری از اهداف خودش دسترسی پیدا بکنه. حالا این اهداف چه میتونه باشه؟ یکیش این میتونه باشه که به فضای داخلی خودش یک انسجامی ببخشه. دوستانی که صحنه فلسطین و رژیم صهیونیستی رو رصد کردن و میکنن متوجه ناآرامی ها و اعتراضات و اختلافات داخلی سیاسی، قومی و مذهبی در سطح رژیم هستند که 39 هفته پی در پی از اول ژانویه تا همون 7 اکتبر در صحنه سیاسی رژیم بروز و ظهور بسیار زیادی داشت و داشت رژیم رو می برد به سمت یک جنگ داخلی و قرار بود اتفاقا همون روز شنبه 7 اکتبر 40th روز اعتراضات در تل آویو و شهرهای مهمی که چپگراها و سکولارها هستن برپا بشه، ولی خب 7 اکتبر این در واقع اتفاق افتاد و این سالا تظاهرات شکل نگرفت، یعنی 40th تظاهرات. خیلی ها این اعتقاد دارن که این سلسله اعتراضات که در سطوح مختلف سیاسی قومی و مذهبی هست منجر به نابودی اسرائیل میشه، چون یک دو قطبی بسیار شدیدی رو در رژیم ایجاد کرده بود و یک عده از مذهبیون با چپ‌ها و سکولارها فضایی رو ایجاد کرده بودن که به هیچ عنوان تعامل و رسیدن به یک وجه مشترک درش متصور نبود و به هیچ عنوان حاضرم نبودن از حرف خودشون کوتاه بیان و هر دو طرف هم داشتن کار خودشون رو میکردن. مثلا راستگراها و مذهبیون در کنست داشتن تونتون قوانین مذهبی، قوانین مربوط به قومیت یهود، قوانینی که خودشون میخواستن پایه های حکومت خودشون تقویت بشه رو تصفیه میکردن، از اون طرف هم مخالفین توی صحنه تظاهرات مکرر با این شکل از حکومت داری راست ها و مذهبیون مخالفت میکردن. یعنی در این اینکه مذاکراتی شد و تلاش میشد که اینا به همدیگه برسن، یک اتفاقی، یه توافقی ایجاد بشه که یه مقدار جامعه از این التهاب خارج بشه، اصلا نشد. خیلی‌ها این پیشبینی رو کرده بودن که یک اتفاق دیگری میتونه، اتفاق خارجی میتونه این صحنه رو به هم بزنه، چون میگن اسرائیلی‌ها در زمان جنگ متحد میشن. فلذا میگفتن یا از ناحیه لبنان یا از ناحیه حماس یا از ناحیه ایران یا یه اتفاق دیگه خارجی دیگه ممکنه که جامعه متشتت داخلی رژیم رو به هم دیگه دوباره نزدیک بکنه، یک انسجام ایجاد کنه. فلذا میگن یک چنین چیزی شد. یک دلیل دیگه بحث مثلا دو دولت هست که در راستای اهداف دولت راستگرا و مذهبی دنبال این بود که هر چیزی رو که به فلسطینی و موجودیت فلسطینی یه شأن و جایگاه حکومتی بده از بین ببره. فلذا مهمترین پایگاه مقاومت در غزه هم باید از بین بره. فلذا یک چنین اتفاقی افتاد که بهانه‌ای باشه برای یک حمله همه جانبه رژیم برای نابودی مقاومت در غزه، شبیه اون چیزی که در واقع آمریکایی‌ها بعد از 11 سپتامبر بهانه پیدا کردن برای اینکه حمله بکنن به عراق و افغانستان. یک دلیل دیگری هم مطرح هست که حالا اینا همه چیزاییه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، هیچ کس نیومده بگه این هست یا نه، در کنار فرضیات مختلف. یک دلیل دیگه ای مبنی بر این سلاح جایگاه داشتن نگاه حاشیه‌ای نسبت به بحث طوفان و رقص این هستش که در دریای مدیترانه و به ویژه در ساحل‌های غزه و سایر بخش‌های فلسطین میدان‌های گازی و نفتی بسیار مثلا پرحجمی وجود داره که برآورد بعضیش ارزش گذاری کردن میگن 500 بالای 500 میلیارد دلار ارزش داره این ذخایر نفت و گازی که تو اینجا هست و چند تا میدان گازی هست، چند تا منبع نفت هستش، چاه نفت هست که بعضیاش رو قبل از این طوفان الاقصی با حزب الله در تعامل بودن، با لبنان که اون مثلا میدان گازی کاریش بود که توافق کردن که دیگه بالاخره حد و حدود مشخص شد و توافقات بسته شد. اسرائیل دنبال این هستش که رو همه این منابع و چاه‌ها در واقع سریع مثلا اون تأسیساتش رو مستقر بکنه که بتونه برداشت بکنه، چون میخوان کمبود ناشی از انرژی از ناحیه روسیه رو تو بحث اوکراین در مورد اروپا تأمین بکنن. فلذا این کوریدور بین اسرائیل و ترکیه هم به شدت تقویت شده بود. ترک‌ها هرزوک رو دعوت کردن و دنبال این بودن که حتما این از ترکیه رد بشه و داستان‌های شبیه به این. و قرار نیستش که حتی یک قطره از این ثروت خدادادی به فلسطینیا برسه، چه برسه این که چاه نفت یا مثلا ذخایر گازی رو صاحب بشن. این باریکه باید در واقع به یک نحوی خالی از حتی فلسطینی ها بشه، بحث مقاومت که جای خودش داره. فلذا وقتی که جنگ طوفان الاقصی شروع میشه از اون شمال شروع میکنن و هی میگن که آقا برید پایین برید پایین، یعنی مثلا حرکتی که برای فلسطینیا در نظر گرفتن از همون شمال غزه، از همون ابتدا برای اینکه در امان بمونید برید سمت جنوب، برید سمت جنوب. و بعدش هم بحث مصر مطرحه. الان یکی از مهمترین مثلا نکات این بحث مصر هستش که مصر بپذیره این فلسطینی ها که برن توی اونجا یا اردوگاهی براشون شرط موقت برپا بشه که حداقل از سرما و این بحث بمباران ها در امان باشن، که مصر الان نپذیرفته. حالا مثلا با مشفق های مختلفی که دارن برش در نظر میگیرن میخوان مجبورش بکنن که چه اتفاقی بیفته. این بحث کنار. و اما این که حالا ما میخواییم نگاه واقعی بکنیم به صحنه بر اساس اطلاعاتی که آخرین اطلاعاتی که به دست آوردیم، یعنی ما اطلاعاتمون نسبت به این حرکت از طراحی تا اجرا اطلاعات بسیار اندکیه، مخصوصا در اهداف، یعنی حتی جمهوری اسلامی، حتی حزب الله و حتی بعضی از افراد اصلی در حماس از جمله دفتر سیاسی هم از انجام این عملیات اطلاع نداشتند. ضمن این که ما هدف طراحان و مجریان این عملیات که افرادی مثل یحیی سنوار و محمد زیف به عنوان رئیس گردانهای الاقصام و سایر فرماندهان اصلی حماس تو غزه جنوب مرغان هست، اینا رو ما نمیدونیم. یعنی نمیدونیم که هدف حماس برای راه اندازی این جنگ این بود که با این عده و عده و توان و ظرفیت وارد بشه که اسرائیل رو نابود بکنه، کما این که تا 10 کیلومتری کرانه باختری هم اومد بپیونده به مردم در کرانه باختری، مقاومت در کرانه باختری، و از اونجا شعله‌های انتفاضه و شعله‌های حرکت‌های مسلحانه رو مشتعل بکنه و به همینطوری سرایت بده، حتی برسه به سمت 48 و اینها. نمی‌دونیم، می‌خواسته فقط یک در واقع ضربه اساسی به رژیم وارد بکنه و بعد برگرده به غزه. نمی‌دونیم، میخواسته یک الگوی کوچکی از یک جنگ بزرگ رو به نمایش بگذاره. ما نمیدونیم. هر چقدر سلا کنکاش میکنیم از میون گفته ها، اظهارات، بیانیه هایی که رهبران حماس در داخل داشتن، واقعا به این هنوز پی نبردیم که برای چی حماس این کار رو کرد، با چه هدفی این حماس این کار رو کردش. این رو میذاریم کنار، در موردش زیاد فکر نمی کنیم، ولی میتونیم دلایلی رو بر این اقدام مترتب بدونیم. یعنی بگیم که آقا حماس، حالا ما نمیدونیم به چه دلیل، به چه هدفی این کاری کرد، ولی حتما یه دلایلی داره. از جمله دلایلی که خیلی هم ادعا کرده، اعلام هم کرده، این هستش که بارها و بارها گفته که آقا اگر به قدس حمله بکنید، به قدس اهانت بکنید، قدس رو حد به حرمت بکنید، این خط قرمز منه. چند بارم در این چند سال اخیر از سال 2019 این اتفاقات افتاد و به انهای مختلف حماس واکنش داد، نشون داد، مقاومت واکنش نشون داد، از جمله بحث سیف القدس در 2021، و الان هم یکی از مهمترین ضرباتی هستش که به خاطر همون حد که حرمتکا اتفاق افتاد. یه بحث دیگه که حالا این میگن مهمترین بحث هست، یعنی دلیل هستش برای راه اندازی اینجا، یکی دیگر از دلایل بحث زندانیان هست. ظرف 10 سال اخیر در واقع زندانیان فلسطینی دربند رژیم در بدترین شرایط معیشتی، بهداشتی به سر می بردن و اینها از حق و حقوق اولیه هم به هیچ عنوان برخوردار نبودن و مجامع بین‌المللی به هیچ عنوان طرف اینا رو نمی گرفتش. اینها بعضن با محدودیت ها و مشکلات تنها راهی که داشتن اتصال غذا بود. مثلا قبل از همین طوفان الاقصا یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی به نام خضر عدنان یک اعتصاب غذای 85-6 روزه رو در واقع تحمل میکنه، بازم صهیونیست‌ها این خیالشون نبوده و اون شهید میشه و بعد شهید میشه جنبش جهاد اسلامی یک حرکتی رو انجام میده، یک عملیاتی رو انجام میده، موشک پرونی میکنه که رژیم هم در واقع برخورد میکنه، یه جنگ 5-6 روزه اتفاق میفته. بحث زندانیان این که اون زمان در واقع هولوش تا قبل از طوفان الاقصا هولوش 6000 تا زندانی در 12 تا زندانهای اسرائیل در سراسر فلسطین اشغالی بودن که الان این 2000 حدود 2000 نفری که تو کرانه باختری جدیدن گرفتن نزدیک 8000 تا زندانی هست که اینا همه وضعیت بسیار اسفناکی داشتن و حماس در واقع این کاری کرد که یه تعداد گروگان یا اسیر بگیره که با این بتونه زندانی های فلسطینی رو آزاد بکنه. کما این که در مورد آخری موردش مثلا گیلاد شالیت بود که یه سلجوقی اسرائیلی بود و اینو تونستن با 1027 تا فلسطینی مبادله بکنن. اسرائیلی از این کار میکنن، یعنی در مقابل یه سربازشون، دوتا سربازشون حاضرن یه عالمه فلسطینی و عرب رو آزاد بکنند. کما اینکه مثلا یک جاسوس اسرائیلی مقیم مصر رو در برابر 5000 نفر آزاد کردن. این اصلا کتاب شده، یک کتابی از تحت عنوان یک نفر در برابر 5000 نفر، این کتابش هم تو ایران چاپ شده، اثر اون جاسوس ولفگانگ لوتسه که خاطرات خودش رو نوشته که من توی مصر کارا میکردم و اسرائیل حاضر شد برای این که اینو بگیره 5000 تا سرباز مصری رو آزاد کنه. این دومین دلیله. دلیل سوم بحث عادی سازی روابط. در حال حاضر میگن که 28 تا 30 تا کشور اسلامی و عربی هستن که هنوز با رژیم صهیونیستی ارتباط نداشتن و میگفتن که اگر عربستان به این قطار عادی سازی بپیونده، کشورهای مهم دیگر اسلامی از جمله مالزی و اندونزی و چند تا کشور دیگه هم خواهند پیوست. فلذا عربستان عادی سازیش خیلی تعیین کننده بود و مدل عادی سازی هم در واقع چارچوب عادی سازی هم تو توافق یا اون معاهده پیمان ابراهیم هست که در اونجا ترامپ بعد از معامله قرن که نتونستش فلسطینی‌ها رو راضی به این بکنه که آقا توافق بکنید، اومد بحث پیمان ابراهیم رو ایجاد کرد. پیمان ابراهیم هم این بود که آقا حالا فلسطینی‌ها کنار، نمیتونیم ما مسئله‌شون رو حل بکنیم، با معامله قرن هم نشد حلش بکنیم. کشورهای عربی چرا سرنوشت خودشون رو با فلسطینی‌ها گره می‌زنن؟ کشورهای عربی که مشکلی ندارن، مشکلات سرزمینی ندارن، اختلافات چیزی ندارن. هر اختلافی دارن به خاطر مسئله فلسطینه. مسئله فلسطین هم معلومه چلو کی حل بشه. ترامپ اومد با یه سری مشوق‌ها، با یه سری سلاح فشارها این کشورهای عربی رو کم کم برد به این سمت که شما با اسرائیل رابطتون رو علنی بکنید. ما عادی سازی یا تکبیر به این معنی نیستش که اینا هیچ ارتباطی نداشتن الان اومدن. اینا قبلا از همون اول تأسیس رژیم صهیونیستی، از جمله همین مثلا مراکشی که عادی سازی شد یا همین امارات یا عمانی که هنوز اصلا بحث عادی سازیش مطرح نیست ولی از خیلی وقت پیش رابطه داشته با قطر یا همه اینا، اینا رابطهشون رو علنی بکنن. این چهار تا کشور امارات و بحرین و مراکش و سودان رابطهشون رو عادی کردن و عربستان موند، که این هم در شرف عادی سازی بود تا قبل است. یعنی درست همون روز 7 اکتبر قرار بود چهارمین وزیر اسرائیلی به یه مناسبتی به عربستان سفر بکنه، در اینی که روابط هنوز به صورت رسمی برقرار نشده بود، این بدبستون‌ها بوده، حتی استفاده از فضای هوایی عربستان بوده و یه سری چیزهای دیگه، حتی سفر محمد بن سلمان به اسرائیل بوده. در واقع دلیل سوم برای این که این طوفان اتفاق افتاد بحث عادی سازی بود که فعلا رفته رو هوا، یعنی امکان این که دوباره به جریان بیفته یه مقدار طول میکشه و به همین راحتی نمیتونیم چیز بکنیم در موردش نظر بود. بحث دیگری که ما خواهیم داشت این هستش که حالا هدف هر چی بوده، دلیل خب هر چی بوده، ما تونستیم نتونستیم به هر شکلی رسیدیم به این حد نرسیدیم. پیامدهای این مثلا طوفان هست، این چه پیامدهایی داشت؟ پیامدهای مثبت و منفی. مهمترین پیامد مثبتش برای در واقع من حقیقتش در مورد خیلی از تو این جریان خیلی از این اظهار نظرها شد. مثلا میگفتن که توی جنگ 5-6 روزه‌ای که با جهاد داشت و در اونجا جهادیا اومدن برای انتقام از خون شیخ خضر عدنان موشک پرونی کردن، ولی 6 تا از فرماندهای اصلیشون تو بحث موشکی هم اتفاقا از دست دادن. اونجا میگفتن که خود اسرائیلی‌ها گفتن که میگفتن ما با استفاده از هوش مصنوعی تو این جنگ از 0 تا 100، یعنی کاملا از این چیز استفاده کردیم. و خود زیاد نخاله فرمانده جنبش جهاد اسلامی هم اونم اشاره کرد به این که یه سری بی احتیاطی های ما باعث شد که این فرمانده های اصلیمون تو میدان رو از دست بدیم، که بعد میگفتن توی همین جنگ طوفان الاقصا در واقع این امکان از اسرائیلیا گرفته شده یا ناکارآمدی این از اسرائیلیا گرفته شده، که اینها همه صحبتایی که در کنار خیلی از صحبتایی که میشه در این مورد مطرح شده و هنوز کسی نیومده از این طرف یا اون طرف به صورت رسمی صحه بگذاره، فقط گمان زنی هایی که مطرح شده. مثلا در مورد اینکه این شکست ترمیم ناپذیر بوده، خیلی اومدن صحبت های متنوعی کردن که این شکستی که اتفاقا آقا مطرح کردن چه نوع شکستیه؟ شکست مادی هم از اطلاعاتی امنیتی یا یه شکست معنویه که مثلا حیثیتی، که اون هیمنه نظامی امنیتی رژیم بعد از 75 سال به این نحو توسط یه گروه بسیار کوچک مثلا به شکست رسید و مثلا نتونست کاری از پیش ببره. بحث بعدی ما پیامدها هست. پیامدهای مثبت و منفی این طوفان خیلی مهم هست. یعنی شاید ما صرف نظر از این که بدونیم حماس چه هدفی داشته و دلایل چه بوده، ولی پیامدها شاید نسبت ما و جایگاه ما رو با طوفان الاقصا مشخص بکنه. یکی از مهمترین پیامدهایی که این جنگ داشتش شکست بازدارندگی رژیم بود، که این در واقع مهمترین پیامد بود. یعنی صهیونیست ها خیلی وقتا یه ادعاهایی دارن در باب مثلا سیستم نظامیشون، سیستم امنیتیشون، میگن اینا در سطح یک تو دنیا، مثلا میگن از لحاظ نظامی حالا جز 5 کشور برتر دنیا هستیم، از لحاظ امنیتی و اطلاعاتی جز کشورهای دو صفحه اول دنیا هستیم. حالا این مثلا موساد و شیبت و امان و اینها که سیستم اطلاعاتی خارجی و داخلی و ارتششون هست، ادعاشون هم گوش فلک رو کر میکرد دیگه. یعنی میگفتن که هیچ کس نمیتونه به گرد پای ما برسه و بعضی جا هم واقعا ثابت کرده بودن دیگه. یعنی مثلا همین سرقت اسناد هسته‌ای ما با کانتینر از ایران سال 2018 چیز کمی نبود که اتفاق افتاد، و ضربات پی در پیی که تو حوزه‌های مختلف به ما از مثلا تو دوره ترامپ ویژه در زمان ریاست یوسی کوهن رئیس موساد وارد شد به ایران بعد از شهادت سردار سلیمانی و فخری زاده و جاهای مختلفی که حملات به اشکال مختلف می شد تو حوزه سایبری و اینها، بحث اون پمپ مثلا از دور خارج کردن پمپ بنزینا و اینها، چیزایی بود که واقعا داشتش جمهوری اسلامی رو اذیت می کرد و تعبیری که اونها داشتن تو بعضی از رسانه‌هاشون این بود که ایران رو داریم به آتش می‌کشیم. چیزایی که داشتن، ادعایی که داشتن، اقداماتی که داشتن تا یه حدی این رو نشون میداد. و توی طوفان الاقصا یک دفعه‌ای همه اینها به یک نحوی از طرف یک گروه کوچک خدشه وارد شد. یعنی تمام این هیمنه با این مثلا تعاریف و با این سابقه و عقبه با یه شکست خیلی مفتزهانه، اون هم در کنار گوش اسرائیل، یعنی از نایی کشور دیگه نه، کنار گوش اسرائیل، زیر دست اسرائیل. این یک پیامد خب خیلی مثبت برای جبهه مقاومت هست و این پیامد بسیار منفی برای رژیم که برای جبران اون حاضر شده که دست به هر جنایتی بزنه و هدف بزرگی تحت عنوان نابودی کامل حماس رو برای خودش ترسیم بکنه که به هیچ چیز غیر از اینم راضی نشه، یعنی باید تا آخرش بره. یه پیامد مثبت برای رژیم صهیونیستی داشت این طوفان که همخونی داره با اون نکته حاشیه‌ای که اول عرض کردم به عنوان یکی از نگاه‌ها، و اون انسجام نسبی داخلی در سطح رژیم هست. یعنی اگر الان بحث این گروگان‌ها، حدود 133 تا گروگان بعد از این مبادله الان دست حماس هست، اگه این گروگان‌ها نبود دیگه هیچ دلیلی وجود نداشتش که اون اختلافاتی که گفتیم 39 هفته ادامه داشت بعد از این ادامه داشته باشه. حداقل در خلال جنگ وجود نداشت. یعنی حداقل در خلال جنگ ما کاملا یک جامعه یک دستی رو در رژیم داشتیم برای مقابله با حماس. الان هم الان هم در جامعه داخلی رژیم نسبت به نابودی حماس هیچ اختلافی وجود ندارد. یعنی همه کاملا متفقن بر این اراده هستند، بر این نیت هستند، بر این هدف هستند که حماس به عنوان یکی از مهمترین تهدیدات، باید تهدید موجودیتی باید از بین بره. ولی در مورد عملکرد روز 7 اکتبر که چرا، کجا بودید شما، چرا باعث شد که این تو شکستی رو بخوریم، که همه نوک پیکان به سمت نتانیاهو است. البته رئیس شاباک، رئیس امان، اینا همه گفتن تقصیر ما بوده، کمکاری و اهمال از ما بوده و ما بعد از جنگ استعفا میدیم. رئیس ستاد نپذیرفته، رئیس ارسیالوی نپذیرفته که سر کمکاری از من بوده. چرا؟ چون قبل از اتفاقا طوفان الاقصا در چند تا اظهار نظر رسانه‌ای و حتی اظهار نظر توی محافل دولتی اعلام کرده بود که آقا این دو قطبی داره پدر ارتشو در میاره، ما تو هم ارتش تمرد داریم، فرار داریم، عدم پاسخ مثبت دادن به فراخوان‌های نیروهای ذخیره داریم. اینا چیزایی نیستش که بتونیم در مقابل یک تهدید خارجی به سادگی ازش بگذاریم. یعنی این هشدار رو عمرو داده بود و بعد از جنگم خیالش راحت بود، گفت اتفاقا من همه اینا رو قبلا بهتون گفته بودم. ولی اون دوتا مقام مسئول گفته بودن که ما استعفا میدیم و اینا. الان نتانیاهو هم نپذیرفته که اشکال از طرف من بود. ولی اگر نتانیاهو در واقع بتونه همین موضوع 133 تا خانواده‌ای که فشار میارن رو به یک نحوی از سر بگذرونه، با یک جامعه نسبتاً منسجمی مواجه خواهد بود که میتونه به راحتی در بهترین شرایطی که خودشون میگن ایجاد شده داستان حماس و غزه رو یک سره بکنه. یعنی موضوعی که در طول سلا از سال 2005 که حماسی ها تو غزه قوت گرفتن، البته از قبل هم مسئله غزه واقعا مسئله بود براشون، ولی از 2005 دیگه با محاصره و جنگ های متعدد در 2008 و 9 و 12 و 14 و 18 و 21 و الان 23 میگفتن دیگه الان بهترین شرایطه که هم یه بهانه خوبی داریم که آقا یک چنین حمله‌ای به ما شده ما داریم پاسخ میدیم، و هم میتونیم آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنیم که آقا بالاخره ما یک چنین وضعیتی گیر کرده بودیم، یک چنین شکستی رو و مسببش هم حماس هست و باید اقدام بکنیم، و هم جامعه داخلی رو میتونیم یک هدف و یک زبان به این سمت بکشونیم و پیش ببریم. این دوتا پیامد خب خیلی مهم هست. یک چیزی رو هم خدمتتون عرض بکنم در نهایت، این که انتقادات به عمل کرده حماس در این جنگ خیلی بالا هست از جهات مختلف، ولی ما باید همه اینها رو در این شرایط بذاریم کنار. چیزی رو که به عنوان هدف گذاری مد نظر قرار بدیم این هستش که موجودیت حماس نباید نابود بشه. بر اساس همین سناریوهای مختلفی که وجود داره باید اونطور تقویت بشه از میون این سناریوها که منجر به ماندن حماس به هر شرط و شروطی تو آتش بس بشه. یعنی اول توقف جنگ و آتش بس و بعد در واقع ادامه موجودیت حماس. چون اگر ما موجودیت حماس را از دست بدیم، مهمترین پایگاه مقاومت داخل فلسطین را از دست بدیم. یه چیزی رو که به ما کمک میکنه، یعنی چیزهایی که به ما کمک میکنه که این سناریومون رو محقق بکنیم، سناریویی که در پس این راهبرد وجود داره که به هیچ عنوان جنگ نباید ادامه پیدا بکنه، به هیچ عنوان جنگ نباید گسترش پیدا بکنه. یعنی از همین تعداد بازیگرانی که وجود داره نباید فراتر بره. الان ما دو تا بازیگر اصلی داریم که حماس و اسرائیل هستن، دو تا بازیگر حامی داریم که آمریکا و ایران هستن. این دو تا بازیگر حامی به هیچ عنوان حاضر به ادامه و گسترش جنگ نیستن. یعنی این یه چیز حداقل خوبیه به نفع سناریوی ما که میتونیم به سمت این ببریم که جنگ به نفع ما تمام بشه. چیزای دیگه ای هم داریم که به نفع ما هست برای اینکه بتونیم این جنگ رو با اون هدف خودمون مثلا به نتیجه برسونیم. یکی حمایت‌های لاینقطع جهانی هست، یعنی الان اروپا، آمریکا، همه کشورها در سراسر دنیا نسبت به این وضعیتی که در غزه وجود داره، نه به خاطر حمایت از حماس، به خاطر مظلومیت مردم، کشتار مردم، به ویژه این وضعیت بسیار نگران کننده ای که در آستانه ورود به فصل سرما باهاش مواجه هستیم. این یکی از مثلا دارایی های مهم حماس. یه دارایی راهبردی دیگه تو این حوزه بحث اسراست. الان حماسی ها گفتن که ما حتی یه دونه هم از همون باقی بمونه، یه دونه از این اسیر باقی بمونه، هدفمون این هستش کل اسرای فلسطینی در مثلا 6000 تا آزاد بشن. اسرائیلی هم زیاد روی این قضیه مانوف نمیدن که حالا مثلا این 6000 تا رو از دست دادیم مثلا چه اتفاق میفته، چون فرداش همه اینا رو میتونن بگیرن یا همه اینا رو یه طوری حذف بکنن. کما اینکه کسایی که تو همین تبادل آزاد شدن، یکی دو تاشون میگفتن ما 20 روز پیش گرفت مثلا اسرائیل ما رو گرفته. این عهد تمیمی یه دختری هستش که مثلا نماد مبارزه علیه صهیونیست‌ها هستش، اینو تو همین جریان طوفان رقصا گرفتن، تو همین جریان آزاد کردن، فردا هم میتونن بگیرنش. یعنی اسرائیل‌ها هیچ چیزی ندارن، مهم اینه که این 133 تای خودشون رو آزاد بکنن و این الان یک برگ برنده برای حماس هستش. یک برگ برنده یا یک دارایی دیگه حماس جبهه مقاومت هست که در عین اینکه اختلافاتی وجود داره برای سطح ورود و سطح درگیری، کماکان هست، کماکان حضور داره، کماکان داره مثل آمریکا که یک نقش بازدارنده داره، اینا هم در واقع دارن نقش خودشون رو بازی میکنن. این تامیر هیمن رئیس سابق امان یا اطلاعات ارتش اسرائیل توی مؤسسه INSS، یکی از معتبرترین مؤسسات اسرائیلی، همین گزارش اتفاقا چند شب پیش بود که داشتم میخوندم، میگفتش که همه چیز داره الان بر وفق مراد ما تو صحنه پیش میره، فقط این یمن داره کار خراب میکنه و این با این اذیتایی که از اون زاویه داره میشه، هم کشتیرانی اسرائیل که میدونید که اسرائیلیا مهمترین راه تبادل اقتصادیشون با دنیای خارج بحث کشتیرانیه، یعنی بیش از 70% از مبادلاتشون از طریق کشتیرانیه، چون قطار و اینها به هیچ عنوان ندارن، با کشورهای دورشون هم که صلاح ارتباط ندارن، فقط دریاست، یعنی راه تنفس اقتصادیشون دریاست که این خیلی اذیتشون داره میکنه. و یکی کشتیرانی بین‌المللی رو، یعنی نه فقط اسرائیلیا رو بلکه کشورهای دیگه صداشون در میاد که آقا اینجا داره ناامن میشه، بالاخره ما هم می‌خوایم اینجا رد بشیم، این که نمیشه که حالا مثلا به خاطر اسرائیل. مثلا دیدم چند روز پیش یه کشتی نروژی رو گرفته بودن یمنی‌ها، حالا هم کشتی هست هم موشک‌هایی که دارن میزنن. تامیر هیمن میگفتش که این الان داره یه مدار وضعیت رو برای ما سخت می‌کنه و این خب چیز خوبی نیستش. حد دارایی دیگه حماس تو این داستانی که اتفاق افتاده آمریکا هست. آمریکا به دلایل مختلف نمیخواد جنگ ادامه پیدا بکنه. خیلی ها میگن که ضرب العجل ژانویه رو برای هم اسرائیلیا تعیین کرده، به دلیل اینکه بحث انتخابات رو داره. توی آمریکا الان نامزدهای انتخاباتی شروع کردن و بایدن هم نمیخواد از این بحث یک پوان منفی بگیره. تو بحث اوکراین هستش که کاملا مشکل داره، تو بحث روسیه و چین هم که توجه اصلیش جلب شده به اونجا، و تو منطقه هم دیگه نمیخواد بیشتر از این هزینه بکنه. آمریکایی‌ها پیغام دادن که ما واقعا به غیر از این 14.3 میلیارد دلاری که کمک کردیم، واقعا کمک کردنمون دیگه مشکله. این 10 میلیارد دلار دیگه حالا داره میره توی کنگره که تصویب بشه. الان بعضی میگن ممکنه که اصلا تصویب نشه، همون صدا سرنوشت چیزی رو پیدا بکنه که برای اوکراین می‌خواستن انجام بدن و نشد. اینم یکی از دارایی‌های حماس هستش. ما مهمترین دارایی حماس رو در شرایط فعلی مقاومت خود حماس می‌دونیم. اسرائیلی‌ها گفتن از 5000 نیروی زبده حماس ما تا الان 3000 تاشون رو زدیم. گردان‌های تقریبا گفتن 24 تا گردان رو گرفتیم. 24 تا گردان داره، تیپ داره، تیپ یا گردان حالا اشتباه از منه، که حماس داره. ما نزدیک با 17 تاش درگیر هستیم و 12 تاش رو به صورت کامل نابود کردیم. تونل ها رو در واقع 80 چیزش رو مثلا چی بهش میگن دهنش رو کشف کردیم. حالا کاری که دیگه جدیدن میخوام بکنم برای از بین بردن تونل ها، چون تونل ها این 500 کیلومتر تونلی که زیر 360 کیلومتر مربع غزه هستش در واقع محل نگهداری آب و آذوقه حماسی ها، نیروها، گروگان ها و در واقع فرمانده های حماسی، که حالا اسرائیلی ها میخوان با بستن آب به تونل ها در واقع اینها رو به یک نحوی در حالت انفعال قرار بدن. مقاومت حماس اینجا خیلی مهمه، علارغم ضربه های بسیار زیادی که دریافت کرده و ولی کماکان مثلا بعد از این همه مدت داره مقاومت میکنه و امیدم هستش که حالا ایشالله این مقاومت به انجام برسه، ولی صحنه هم صحنه خوبی نیست. این یه واقعیتیه که اسرائیلی ها از شمال وقتی شروع کردن اولا 4 قسمت کردن غزه رو، قسمت شمالیش رو، تمام مناطق مهمش رو که مثلا واقعا براشون استراتژیک بود از جمله بیت هانون رو گرفتن، بیت لاهیا محاصره است، پایین‌تر شهر غزه شجاعیه در حال جنگ هستن، کل شهر غزه رو گرفته محاصره کرده، وسطش دیرالبلح رو محاصره کرده، اومده پایین خان یونس رو و مهمترین مثلا منطقهش بنی سهیله رو اشغال کرده، یعنی مثلا محاصره کرده و بعد از اون رفح هست که در واقع آخرین نقطه هستش، که همه اینها رو به دنبال این نیستش که وقت بگذاره دونه دونه منهدم بکنه بره سراغ بعدی، همزمان همه اینها رو داره محاصره میکنه، میره کاملا نیروهاش رو مثلا دور اینها میچینه و کم کم فشار میاره و محاصره رو طوری تنگ بکنه که مثلا دست بردارن از این مقاومت، یا که اگر احیانا این کار رو نکردن، چون الان شدت این که مثلا به حماسی ها و یه فضای روانی هم داره ایجاد میکنه که هم مردم رو جدا بکنه با ایجاد نارضایتی و هم نیروهای حماس رو بگه کارتون تموم شده و از این در واقع وضعیت خارج بشه، تسلیم بشه. اینم یه شگرد خیلی حساب شده ای که داره در مورد کل غزه ایجاد میکنه. خیلی ببخشید سرتون درد آوردیم. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد العظیم. خب تشکر میکنم استاد و برادر بزرگوارمون از این مطالبی که در اختیارمون قرار دادن، از اساتید بزرگواری که تو این جلسه تشریف آوردن، برادران بزرگواری که وبیناری در خدمت شما بودیم، از هم تشکر ویژه داریم. حضرت استاد لجزایی هم محبت کردن تو جلسه همون تشریف آوردن، از این استاد بزرگوارم که حقیقتا تو عرصه بین‌الملل خیلی جدی پژوهشگاه ورود کرده، آثار بسیار ارزشمندی داره که انشالله تو فضای بین‌الملل عرضه خواهد کرد. انشالله با این راهبرد جدیدی که ریاست محترم دفتر آقای واعظی مبنی بر کادرسازی، تولید محتوا و تعامل با مؤسسات بین‌الملل مطرح کردن، که تو صحبت آقای دکتر ملکی هم بود، بود نهادهای غیر حاکمیتی خیلی جدیتر با ارتباط برقرار بشه، با این سراهبردی که ایشون مطرح کردن بتونیم برنامه‌های جدیدتری رو توی عرصه بین‌الملل داشته باشیم. خیلی تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.